زمانی که صحبت از مذاکره میشه، یکی از پازل ها و یکی از قطعات بسیار مهم مذاکره برنامه ریزی برای مذاکره هست. به شدت توصیه میشه برای اینکه مذاکره موفق داشته باشید، باید برای اون مذاکره برنامه ریزی بکنید و برنامه ریزی روی مذاکره به شدت به شما کمک میکنه مسیر مذاکره و نتیجه مذاکره نتیجه بسیار بهتری باشه. توی این مطلب میخوایم بریم سراغ یک سری از نکات و اصولی که توی بحث برنامه ریزی قبل از مذاکره باید رعایت کنیم، باید بهشون دقت بکنیم و توجه ویژه‌ای هم بهشون داشته باشیم. با من همراه باشیم، این موارد رو با هم مرور کنیم. اولین نکته‌ای که باید در خصوص برنامه ریزی پیش از مذاکره در موردش حرف زد، داشتن یک چکلیست و سرفصل‌هایی برای برنامه ریزیه. ما اگر یک چکلیست داشته باشیم، اگر مواردی که نیاز قبل از مذاکره چک بشه اینها رو بنویسیم و پیش از هر مذاکره‌ای که قراره انجام بدیم اونها رو مرور بکنیم، چک کنیم، مواردش رو ارزیابی بکنیم، میتونیم مذاکره موفق‌تری داشته باشیم. مثال معروفی هم که توی این زمینه میزنن مثال خلبان‌ها هست. ممکنه شما بگید من مذاکره کننده حرفه‌ای هستم، زیاد مذاکره می‌کنم، پس نیاز دیگه به این چک‌لیست ندارم. خلبان‌ها هم افراد حرفه‌ای هستند، پروازهای بسیار زیادی دارن و حتی مجربترین و با تجربه ترین خلبان‌ها هم قبل از پرواز یک چک‌لیست دارن و این چک‌لیست رو تیک می‌زنن، علامت می‌زنن و بهش توجه می‌کنن برای اینکه پرواز بهتری داشته باشن، برای اینکه ممکنه خطای انسانی باعث بشه یکی از این موارد چک‌لیست فراموش بشه. توی مذاکره هم همین موضوع صدق می‌کنه. اهمیت چک‌لیست اینجا خودش رو نشون میده. من قبل از مذاکره خوبه یک چکلیستی داشته باشم از مواردی که باید کنترل بکنم، از مواردی که باید روشون برنامه ریزی کنم و قبل از هر مذاکره این موارد رو بررسی بکنم و به این موارد توجه بکنم. تفاوتی هم نمیکنه مذاکره کننده آماتور یا حرفه‌ای. مواردی هم که ما در ادامه میگیم میتونه جزء این چکلیست شما باشه. اولین موضوعی که ما باید قبل از مذاکره و توی برنامه ریزی مذاکرمون بهش توجه بکنیم بحث موضوعات مذاکره است. من وقتی میخوام برم سر یک جلسه این مذاکره بشینم، با یک فردی مذاکره بکنم، قراره روی چه موضوعاتی بحث بکنم، چه موضوعاتی میتونه توی این جلسه مطرح بشه و من باید در مورد اونها حرف بزنم، چه خواسته هایی دارم، اصلا چه چیزهایی رو باید مطرح بکنم، موارد مختلفی که من میام توی این مذاکره مطرح میکنم چه چیزهایی میتونه باشه. به عنوان مثال زمانی که من دارم مذاکره میکنم برای فروش یک ماشین صنعتی، توی این مذاکره چه مواردی رو باید مد نظر قرار بدم؟ زمان تحویل، زمان پرداخت، نحوه پرداخت، نحوه حمل اون ماشین صنعتی برای مشتری، همه اینها میشه مواردی که من میتونم توی مذاکرم در موردشون صحبت بکنم. و چقدر خوبه که این موضوعاتی که میتونه تو مذاکره من در مطرح بشه رو بیام اولویت بندی بکنم و ببینم من حاضرم کدوم یکی از اینها رو با اون یکی عوض بکنم، حاضرم چک مدت دار بگیرم اما هزینه حمل تجهیزم و هزینه حمل اون دستگاه رو بر عهده مشتری بذارم، یا حاضرم تخفیف ندم اما هزینه هم رو من متقبل بشم، و خیلی موارد دیگه. بیام این جابجایی‌ها رو انجام بدم و قبل از مذاکره بهشون فکر بکنم، دقیقاً بدونم که اگر مخاطب من یک پیشنهادی داد من چطور باید با اون پیشنهاد رفتار بکنم. پس یکی از موضوعات مهم توی مذاکره اینه که من قبل از مذاکره موضوعات مذاکرم رو مشخص بکنم، بدونم که دقیقاً قراره در مورد چه چیزهایی صحبت بکنم. نکته دیگه تو مشخص کردن این موضوعات اینه که من وقتی موضوعای مختلف مذاکرم رو می نویسم و اونها رو آماده می کنم احتمال فراموشی کم میشه. خیلی اوقات من 5 تا موضوع و 5 تا بحث دارم که می خوام برم تو مذاکره اونها رو مطرح بکنم. 4 تاش رو میگم، به خاطر اون درگیری ها و شلوغی های مذاکره و صحبت های مختلفی که میشه 5 فراموش میشه. اما وقتی اینها رو از قبل آماده کرده باشم همه موارد رو توی جلسه مذاکره بهشون اشاره میکنم. دومین موضوع بحث منافع و خواسته های من و طرف مقابله. اصلا من دنبال چه چیزی هستم؟ بحث منافع و مواضع رو ما توی درس جداگونه کامل توضیح خواهیم داد. من قبل از مذاکره باید به این توجه بکنم، من اصلا دنبال چی ام، چی میخوام از این مذاکره، چه اتفاقی بیفته من خوشحال میشم، و چقدر خوبه که برم ببینم مخاطب من که اون سمت میز مذاکره نشسته دنبال چیه، چه منفعتی رو میخواد، عوایدش از این مذاکره چیه، دنبال چیه. خیلی اوقات مسئله‌ای که اینجا بسیار مهمه، خیلی اوقات چیزی که برای من ارزشمنده ممکنه برای طرف مقابلم ارزشمند نباشه، اما من فکر میکنم برای اون هم ارزشمنده. تصور بکنید برای منی که یک محصول تولید کردم بودجه مالی و دریافت رقم قابل توجه به عنوان یک ارزش محسوب میشه. خیلی اوقات من فکر میکنم این بودجه مالی برای طرف مقابلم هم یک ارزش بسیار مهمیه، براش مهمه و شاید سخت بتونه به من پرداختی بده، اما برای طرف مقابل من اون محصول منه که ارزشه، و اگر من بتونم پلنهای خوبی رو در خصوص محصولم براش بچینم، اون طرف خیلی راحت حاضر میشه به من مبلغ قابل توجهی رو پرداخت بکنه، یعنی اون چیزی که برای من ارزشه بهش دست پیدا میکنم. پس من توی مذاکره هم باید بفهمم طرف مقابلم دنبال چیه، چه چیزی براش مهمه، چه چیزی برای این فرد ارزشه، و اینها رو باید برم بگردم و پیدا بکنم. حالا اینکه من چطور میتونم به اینها دست پیدا بکنم میشه مواردی که من تو شناخت مخاطب باید بهش توجه بکنم. به عنوان مثال من میتونم برم با بررسی وبسایت مخاطب خودم، بررسی شبکه‌های مجازیش، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرامشون، با بررسی مشتری‌هایی که دارن یا بررسی پیمانکارها، خیلی وقت میتونم به اینها دسترسی داشته باشم. بعضی وقتا هم میتونم با پرسجو کردن اینها رو پیدا بکنم، از دیگران اطلاعات بگیرم. پس هر چقدر من اطلاعاتم نسبت به اون مخاطب کامل‌تر باشه، میتونم مذاکره بهتری رو پیش ببرم. موضوع دیگه‌ای که در برنامه‌ریزی قبل از مذاکره بهش باید توجه بکنیم، به خصوص مذاکره‌های سازمانی و مذاکره‌های بزرگ، ذینفعان مذاکره هستن. اینکه چه کسانی از این مذاکره ما سود می‌برن، چه کسانی از این مذاکره متضرر میشن. شناسایی این ذینفعان و شناختشون به ما کمک می‌کنه مسیر مذاکره رو درست بریم. اگه بخوایم یه مذاکره خرید و فروش جزئی رو در نظر بگیریم، ذینفع‌ها میشن همون خریدار و فروشنده، کسایی که دو طرف ماجرا قرار دارن. اما توی یه سری مذاکره های بزرگتر یا مذاکره های پیچیده تر، ذینفعای دیگه ای هم وجود دارن. به عنوان مثال، وقتی دوتا کشور دارن با هم مذاکره میکنن، ممکنه یه کشور سومی هم وجود داشته باشه که روی مذاکره یا روی یکی از این مذاکره کننده ها تأثیر بذاره. به عنوان مثال، خیلی مثال ساده‌ای که بخوایم بزنیم، تو مذاکره بین ایران و آمریکا مطمئناً یک کشور سومی مثل اسرائیل یا عربستان هست که قدرتش و سایه‌اش روی مذاکره آمریکا تأثیر میذاره، یعنی آمریکا منافع اونها رو میخواد مد نظر قرار بده. همین موضوع بیایم توی اشل کوچیک‌تر، مذاکره دو تا شرکت، من به عنوان پیمانکار میخوام برم با یک شرکتی کار بکنم یا به عنوان نماینده اون شرکت بشم، محصولات اون شرکت رو بگیرم و توی بازار ارائه بکنم. این شرکت نماینده های دیگه ای هم ممکنه تو اون شهر داشته باشه و این نماینده ها احتمالاً از ورود من به این حوزه کاری و ورود من در زمره پیمانکارها و نمایندگان اون شرکت خوشحال نیستن، چون دارم عملاً بازار اونها رو کوچیک میکنم. حالا اگر تو مذاکرم اونها رو مد نظر قرار بدم، بیام شرایطی رو ببینم که به اونها آسیب نزنم، تو حمایت اونها رو دریافت بکنم. به عنوان مثال به این شرکت میگم تو 4 تا محصول به اونها دادی، اون 4 تا محصول رو به من نده، بیا 2 تا محصول دیگه به من بده که من بتونم رو اون محصولات کار کنم و عملا بازار تمام نماینده ها همونطور که بوده بمونه و این بازار شرکت شما هم گسترده تر بشه. با این کار میتونم موافقت اون ذینفع ها رو هم به دست بگیرم. ما توی برنامه ریزی باید به این هم فکر بکنیم که این مذاکره‌ای که داریم انجام میدیم همین یه بار داره برگزار میشه، یا اینکه نه، این مذاکره میتونه چندین جلسه تکرار بشه و ادامه داشته باشه. خب مسلماً من وقتی به این موضوع اشراف داشته باشم، موضوع رو بدونم و بهش فکر بکنم، برای مذاکره‌ای که فقط یک بار برگزار میشه یه سیاست در نظر میگیرم، یک جور پیش میبرم که به نتیجه برسه. برای مذاکره‌ای که میتونم چند جلسه اون رو ادامه بدم، سیاست‌های دیگه‌ای رو خواهم داشت و این باعث میشه که من دقیقاً بدونم تو این جلسه مذاکره چجوری باید حرفام رو پیش ببرم. موضوع مهم دیگه ای که توی مذاکره و پیش از مذاکره بحث برنامه ریزی مذاکرمون باید بهش توجه بکنیم و بسیار مهمه تعیین خط قرمزهای مذاکرمه. من یک سری خط قرمزهایی رو باید برای خودم مشخص بکنم که وقتی میرم مذاکره بکنم توی یه سری دامها و ترفندها گیر نیفتم. خط قرمز میتونه شامل چه چیزایی باشه؟ به عنوان مثال چقدر حاضرم تخفیف بدم؟ حد اکثر مدت زمانی که حاضرم مبلغ رو به صورت مدت دار دریافت بکنم یا چک دریافت بکنم چقدره؟ یک ماه هست، 45 روز هست، 2 ماه هست، یا نه اصلا باید نقدی پرداخت بشه؟ چقدر حاضرم با شرایطی که طرف مقابلم بیان میکنه موافقت بکنم؟ این میشه خط قرمز من. به عنوان مثال حاضر نیستم بیشتر از 10% تخفیف بدم، حاضر نیستم بیشتر از 45 روز چک مدت دار بگیرم. این خط قرمزها رو مشخص میکنم قبل از مذاکره تو مذاکره دیگه گیر نیفتم. یه نکته دیگه هم که تو خط قرمزها هست این موضوعی که چقدر حاضرم این خط قرمزهامو تعدیل کنم. به عنوان مثال میگم اگر یه سری هزینه ها رو تو پوشش بدی، من حاضرم به جای چک 45 روزه چک 60 روزه ازت بگیرم. اینها رو من باید قبل از مذاکره مشخص بکنم، بهشون فکر بکنم که در طول مذاکره بتونم بدون دغدغه و بدون فشار، چون ما وقتی که دچار یک مشکل میشیم یهو یک چیزی بهمون پیشنهاد میشه، ذهنمون اون وسط نمیتونه تحلیل بکنه، نمیتونه به این فکر بکنه که این چک مدت دار من چند وقته بدم. خیلی وقت احساسی تصمیم میگیریم تو موقعیت و ممکنه بعداً پشیمون بشیم. اما اگه خط قرمز داشته باشم دچار این مشکلات نخواهم شد. آلترناتیو یا گزینه جایگزین یکی دیگه از موضوعاتیه که قبل از مذاکره باید بهش فکر کنم. اینکه اگر این مذاکره من به نتیجه نرسید من چه گزینه های دیگه ای دارم که میتونم سراغ اونها برم. وقتی صحبت از آلترناتیو میشه یک عبارت دیگه به اسم بتنا هم کنارش قرار میگیره. بتنا مخفف Best Alternative Negotiated Agreement، یعنی بهترین جایگزین برای توافق در مذاکره. بین آلترناتیو هایی که دارم یکی از گزینه ها از همه بهتره، از همه جذابتره، اون گزینه میشه بتنای من، گزینه ای که اگر من با این فرد به نتیجه نرسم، به توافق نرسم، سراغ اون میرم. اگر مذاکره بتنا و آلترناتیو نداشته باشه کلن رفتار من در مذاکره ممکنه متفاوت بشه، چون که اگر با این فرد به نتیجه نرسم دیگه گزینه دیگه ای ندارم. اگه من تو مذاکره حقوق یا مذاکره استخدام با اون سازمانی که دارم صحبت میکنم آلترناتیو یا گزینه جایگزین دیگه نداشته باشم، پیشنهاد شغلی دیگه نداشته باشم، مطمئناً هر چی که اون کارفرما میگه رو سعی میکنم بپذیرم تا این فرصت شغلی رو از دست ندم. اما اگه آلترناتیو داشته باشم میتونم اگر پیشنهادا قانع کننده و جالب نبود برم سراغ گزینه جایگزینم. موضوع بعدی که من باید توی برنامه‌ریزی قبل از مذاکره بهش توجه بکنم سوال‌هایی که ممکنه طرف مقابلم بپرسه. توی مذاکره چه سوالاتی ممکنه از من پرسیده بشه؟ چه علامت سوال‌هایی تو ذهن مخاطب من هست و ممکنه اونها رو تو طول مذاکره بگه؟ من باید برای اینها پاسخ داشته باشم. حتی باید به اینم فکر بکنم چه سوال‌هایی ممکنه تو ذهنش باشه و روش نشه از من بپرسه. به اونها هم فکر بکنم. بعضی از سوال‌ها ساده است و این ساده بودن از نظر ماست. ممکنه مخاطبمون براش سوال باشه اما این سوال رو از ما نپرسه. مثلا کارکرد ساده یک دستگاه، مثلا این دستگاه چجور کار میکنه. من باید اینها رو خودم جواب بدم قبل از اینکه مخاطب بپرسه و اگر این کار رو بکنم مطمئنن من مذاکره کننده قوی تری خواهم بود. بحث مکان مذاکره هم یکی از اون موضوعات مهمه. مذاکره من باید کجا برگزار بشه؟ مکان ما یا مکان مشتری؟ یا اصلا یه مکان بی‌طرف؟ در مورد مکان مذاکره باید فکر بکنم. اگر مکان مذاکره از قبل مشخص شده بیام رو اون مکان تسلط پیدا بکنم، از قبل برم ببینم این مکان کجاست، چجوری میتونم به اونجا برسم، با چه وسیله نقلیه‌ای میتونم برم اونجا، چه اتاقیه، یا اگر درون سازمان منه چیدمان میزم به چه صورتی باشه. به اینها باید حتما فکر بکنم. بحث شروع کردن مذاکره هم یکی از اون مسائل خیلی مهمه که من باید نسبت بهش از قبل فکر کرده باشم. آیا من مذاکره رو شروع کنم یا کاری بکنیم که طرف مقابل شروع کننده باشه؟ اولین امتیاز من بدم یا اون مخاطبم بده؟ ما توی مطالبی که توی وبسایت گذاشتیم خیلی در مورد این موضوع صحبت کردیم که خیلی اوقات کسی که پیشنهاد اولو میده قدرتمندتر شروع میکنه، میتونه مسیر مذاکره رو به سمتی که خودش میخواد تغییر بده، برخلاف حالا تصور عموم که خیلی اوقات میگن که کسی که دوم شروع کننده است، کسی که دومین پیشنهادو میده مسیر رو تعیین میکنه. من اگه قدرتمند مذاکرهمو شروع کنم، پیشنهاد اولی که من میدم میتونه مسیر مذاکره رو تعیین کنه و میتونم رو اون مسیر کار مذاکرم رو پیش ببرم. پس اینکه کی شروع بکنه، اولین پیشنهاد کی بده، اگه قراره من پیشنهاد اول رو بدم چطور باید پیشنهادم رو ارائه بکنم، چه پیشنهادی بدم، چقدر فراتر از اون خواستم ارائه بکنم که حالا با چانه زنی به اون خواسته خودم برسم، به اینها باید فکر بکنیم. مذاکرم باید فردی باشه یا گروهی؟ موضوع بعدی که باید بهش فکر بکنیم تو برنامه ریزیمون در موردش حرف بزنیم. خودم تنها برم مذاکره کنم یا گروهی برم؟ اون طرف مقابلم تنها میاد مذاکره میکنه یا گروهی داره مذاکره میکنه؟ اگه قراره گروهی برم، باید برای این گروه هم برنامه ریزی بکنم. هر کسی چه حرفی باید بزنه؟ مسئول این تیم و مسئول گروه مذاکره چه کسی باید باشه؟ نحوه صحبت کردنمون، نحوه تصمیم گیری هامون به چه صورتی باشه؟ برای گروه هم من باید برنامه ریزی بکنم. و موضوع آخر توی این درس اینه که اگر مسیر مذاکرم مطابق برنامه ریزی ها پیش نرفت، چه پلن هایی رو باید برای خودم آماده داشته باشم، چی کار باید بکنم، و اینکه آیا در این مواقع مذاکره رو ادامه بدم یا اینکه نه، مذاکره رو متوقف بکنم و یک زمان مجددی رو برای مذاکره بعدی در نظر بگیرم که بتونم با یک برنامه بهتری مسیر مذاکره رو شروع بکنم. به عنوان نکته آخر، مذاکره‌ای که با برنامه ریزی پیش بره و شروع بشه مطمئناً مذاکره بهتری خواهد بود، حتی اگر هیچ کدوم از برنامه‌هایی که ما ریختیم تو مذاکره عملی نشه. فردی که از قبل برنامه ریزی میکنه با قدرت بیشتری سر میز مذاکره حاضر میشه، ذهنش چالش‌های کمتری رو دریافت میکنه و خیلی راحت‌تر میتونه سر میز مذاکره تصمیم گیری بکنه و به نتیجه‌ای که میخواد دست پیدا بکنه. زمانی که ما قبل از مذاکره برنامه ریزی میکنیم، کمتر احتمال داره توی دام تله ها و حیله های مذاکره بیفتیم و دچار ترفند های غیر اخلاقی بشیم و امتیاز های بیشتری رو بدیم. مذاکره کننده حرفه‌ای برنامه ریزی میکنه و مطمئن باشید زمانی که شما برای مذاکرتون برنامه ریزی میکنید، مذاکره موفق تری هم خواهید داشتید.